أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 282 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود بین شما و بین موعظه یک حجاب و حائلی است به نام قره، به نام فراموشی. خب این حکمت انصافاً تأثیرگذاری است، انسان را هوشیار می کند. در باب موعظه است، در باب عوامل و اون موانعی که جلوی تأثیر موعظه ها رو می گیره. چرا ما موعظه ها را نمی شنویم؟ چرا موعظه ها در عمق جان ما اثر نمی کند؟ حضرت ریشه یابی می کند، می فرماید شما حجابی برای خودتون گذاشتید که اون سخنها، اون آیات، اون روایات، اون حادثه های تکاندهنده دیگه در شما اثری نمی کند. تعبیر حضرت بسیار تعبیر لطیفی است. موعظه، وعظ، نصیحت و پند را مثل یک خورشیدی می داند که این خورشید نور دارد، گرما دارد. اگر به قلب انسان تابید، قلب انسان نورانی میشه، زندگی انسان گرم میشه. ولی ما یک حائلی، حجابی، پرده‌ای میکشیم که نور خورشید موعظه به قلب ما نتابه. این قلب تاریک میشه، این قلب سرد میشه، این قلب دیگه قلبی نیست که ما را به بهشت برساند، قلب سلیم نیست. چرا این پرده را بکشیم؟ چرا خودمون رو محروم کنیم از موعظه ها تا بعد دچار خسران و زیان بشیم؟ بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره. لفظ غره که در اینجا آمده دو معنا داره. یک معنا، معنای غفلت و بیخبری است. غره یعنی بیخبری، غفلت. علت تأثیر نداشتن این موعظه ها و پندها این است که شما غافلید. غفلت باعث می شود شما از موعظه بهره ای نبرید. خود غفلت هم اینجا دو وجه داره. یک وجهش اصل غفلت از موعظه و موعظه پذیری است. بعضی از ما اصلا یادمون میره، اونقدر در گیر و دار این دنیا قرار میگیریم فراموش میکنیم باید اهل موعظه باشیم، باید جلسات اخلاق شرکت کنیم، باید یک واعظی باشد معارف را، حقایق را به ما بگوید، باید یک عالم ربانی باشد با صدای بلند داد بکشه سر ما تا از اون خواب غفلت بیدار بشیم، تا از اون مسیر اشتباهی که داریم میریم برگردیم. بعضی از ما غافلیم از اصل نیاز به موعظه. اصلا حواسمون نیست، خیال میکنیم خیلی اوضاعمون خوبه، یا اصلا در مسیر دیگری قرار گرفتیم، یادمون نمیفته باید موعظه بشیم، باید هر روز قرآن بخوانیم، باید با یک عالمی مأنوس باشیم. اینا یادمون میره. حضرت فرمود بین شما و بین تأثیر موعظه ها یک حجابی است به نام فراموشی. فراموش کردید باید پند بگیرید. رسول مکرم، پیغمبر خاتم، او که اشرف انبیا است، اشرف مخلوقین است، او فرمود نزل جبرئیل علی النبی. جبرئیل یک وقتی بر پیامبر نازل شد، فقال له یا جبرئیل اذنی. پیامبر میگه من هم محتاج به موعظه، من هم نیازمند یادآوری هستم. مبادا ما خودمون رو از این هشدارها، پیامها، موعظه ها، نصیحت ها بگیم ما که دیگه نیاز نداریم. فراموش نکنیم خیلی محتاجیم. وقتی رسول الله به جبرئیل میگه اذنی، تکلیف ما مشخصه. و چه موعظه های شیرینی کرد جناب جبرئیل رسول الله را، فرمود که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اش ما شئت فانک میت، هر طور میخواید زندگی کنید آخرش میمیرید، و احبب من شئت فانک مفارق، هر کسی و هر چیزی رو میخوای دوست داشته باش ولی بدان یک روز از او جدا خواهی شد، و عمل ما شئت فانک ملاقی، با هر چیزی هر کاری میخوای انجام بده، هر عملی میخوای انجام بده، بدان یک روزی دوباره با اون عمل ملاقات خواهی کرد. شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن به نماز شب است، و عزه کف الاذی عن الناس، عزت مؤمن و مسلمان آن است که اذیت و آزارش به کسی نرسه. پیامبر میگه جبرئیل مرا موعظه کن. معلومه نباید غفلت داشت از اصل موعظه. ما محتاج به موعظه ایم. بعضی وقتها حجاب فراموشی از موعظه باعث میشه ما بهره نبریم، خودمون رو از این خورشید دور کنیم و تاریکی و سرما بر قلب ما حاکم بشه. معنای دیگری هم که داره، وجه دیگری هم که داره، غفلت از بکارگیری موعظه هاست. یه وقتی هر روز سر کلاس نهج البلاغه میایم، فرمایشات امیرالمومنین رو میشنویم، واقعا هم درون خودمون احساس نیاز است، ما باید بریم یاد بگیریم، پند بشیم، موعظه بشیم. این بخش اول درسته، غفلت از اصل موعظه نداریم، غفلت از عمل به موعظه داریم. میریم قبرستان، چند لحظه، چند دقیقه، چند روزی این حالت بر ما تأثیر داره، آرام آرام فراموش میکنیم، یه نماز با حال میخونیم، حس معنویت میگیریم، آرام آرام فروکش میکنه، از بین میره. این حالت توجه و تذکر، این حالت موعظه عملیاتی نمیشود. یه برهه کوتاه، یه برهه کم در زندگی ما هست، بعد هم از بین میره. پس حضرت فرمود که بین شما و بین موعظه ها قره حجاب شده، حائل شده. این قره به معنای غفلت است، یک معنا. حالا غفلت از اصل موعظه یا غفلت از عمل به موعظه ها. هر کسی پیش آیت الله بهجت رضوان الله علیه میرفت، موعظه ای میخواست، نصیحتی میخواست، ایشون فرمود به همون هایی که میدانی عمل کن، غافل نشید از همون هایی که میدانید، همون ها مشکل رو حل میکنه. هی دنبال مطلب جدید نیاز نیست باشید، همون نماز است و روزه است و شب لیلت و رقائب است و روزه اول رجب است و همین ها میشن اعمالی که باید انجام بدید، رشد کنید. دنبال حرف جدید نرید، همین هایی که بلدید را عمل کنید. و اما معنای دومی که برای قره گفته شده، بحث غرور است. همین غرور مصطلحی که هممون میشناسیمش، عجب داشتن، غرور داشتن، خود برتر بین بودن، با کسی مشورت نکردن. حضرت میفرماید بین شما و بین موعظه یک حجاب و حائلی است، و اون حائل غرور توست. میگیم من که به کسی نیاز ندارم، من خودم همه چیزو میدونم، اینا کیان که بخوان منو موعظه کنن؟ من 100 نفر مثل اینها رو موعظه میکنم. این جملات گاهی به زبان میاد، گاهی از ذهن و قلب میگذره. انسان به این مرحله که رسید از موعظه محروم میشه، خدا او رو محروم میکنه، میگه تو نمیتونی، نمیری، این غرور تو مانع میشود که تو بری سمت موعظه. غرور برای چه؟ انسان خیلی ضعف داره، خیلی نقص داره. انسان درون خودش رو که رجوع کنه میبینه بعضی وقتا از یک بچه کوچیک یه جمله میشنوه خیلی روی او اثر گذار است، با اینکه این جمله رو میدونست، جمله جدیدی نبود، ولی متذکر شد، الان یاداوری شد، میبینه چقدر محتاج بود به او. خب ما که اینطوری بارها و بارها تجربه کردیم، علم داریم، یقین داریم که اگر با کسی، با یک صاحب نفسی، با یک عالمی هم نشین بشیم، حرف او در ما اثر میگذاره. چرا غرور داشته باشیم؟ خدا رحمت کنه، در حالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی نوشتن، ایشون گاهی به شاگردان خودش میگفت که شما برید بالای منبر مرا نصیحت کنید، موعظه کنید. شاگردها خجالت میکشیدن، خب آقا ما هر چه داریم از شما داریم. ایشون میگفت نه، من نمیگم شما برید حرف جدید یاد بدید، شما همانهایی که میدانم را متذکر بشید. بعضی وقتها انسان غافل میشه، بعضی وقتها غرور پیدا میکنه، من که دیگه خودم مرجعم، من که دیگه خودم فلانم. اینها باعث میشن که از نور موعظه انسان فارغ بشه، جدا بشه و خیلی خسارات برای انسان به وجود میاد. وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر الحکم فرمود که مستی حاصل از غرور بدتر و سختتر از مستی حاصل از شراب است. مستی شراب بعد از مدتی از بین میره، ولی مستی غرور روز به روز بیشتر میشه، سنگینتر میشه، سختتر میشه. سکر الغفله و غرور ابعد افاقتا من سکر الخمور. شاید این مست یک ساعت دو ساعت بعد فروکش کنه مستیش، عاقل بشه، بفهمه چی میگه، ولی اون کسی که مست قدرت است، مست جاه طلبی است، خیال میکنه خیلی خود شخصیت مهمیه، غرور کاذب دارد، این غرور نمیگذاره هرگز هوشیار بشه. هوشیار که نشی موعظه نمیپذیر. اگر هم کسی خواست موعظه کند تو را، به بدترین نحو با او برخورد میکنی. پس مواظب باشیم، نه اهل غفلت باشیم، نه اهل این باشیم که غرور داشته باشیم. انسان باید بداند به موعظه نیازمند است، آنچه که از موعظه ها را فهمید عمل کند و غرور نداشته باشه. با خاکساری بره خدمت کسانی که اهل نفسند، درس بگیره، موعظه بگیره و زندگی خودش رو انشاءالله روشن کنه. برگردیم به حکمت. بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و بین موعظه حجابی است به نام فراموشی یا غرور. عزیزان، دور تا دور خودمون رو که نگاه کنیم موعظه است، سر تا سر عالم موعظه است، گذشته ها رو نگاه کنیم موعظه است، حال خودمون رو نگاه کنیم موعظه است، مرگ را نگاه کنیم موعظه است، حیات را نگاه کنیم موعظه است، در بیماری، در سلامتی، در فقر، در غنا، در اون کسی که پیرمرد از کار افتاده است، اون بچه‌ای که تازه به دنیا آمده است، همه عالم موعظه است. مهم آن است که ما اهل درس گرفتن باشیم، اهل پند گرفتن باشیم. نکنه پنبه داخل و گوش خودمون بگذاریم، همه این صحنه ها را، همه این وقایع را ببینیم ولی باز هم درس نگیریم، ولی باز هم آنچنان که باید و شاید تحت تأثیر قرار نگیریم. مرحوم شیخ صدوق در امالی از امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود الماضی للمقیم عبره، گذشته برای کسی که امروز هست عبرت است، و المیت للحی عزه، کسی که مرده است برای زندگان وعظ است، پند است، نصیحت است. همه عالم را اگر به چشم بصیرت، به چشم عبرت نگاه کنیم، همه عالم درسه، همه عالم پنده. در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین موارد متعددی از این پندها، نصیحتها، تذکرها رو به ما یادآور شد که ما درس بگیریم، اینطور نشیم. به ما فرمود مثل ابلیس نشید، ابلیس برای شما عبرت است. تو اگر اهل عبرت گرفتن باشی، اهل موعظه شدن باشی، شیطان هم استاد تو میشه، شیطان هم معلم تو میشه. لقمان گفتن از که ادب آموختی؟ گفت به بی ادب نگاه کردم، من به شیطان نگاه کردم، به ابلیس نگاه کردم، به فرعون نگاه کردم، مسیری که او رفت را من نرفتم. این نرفتن خودش درس گرفتنه، موعظه گرفتنه. استاد انسان گاهی باید ابلیس باشه، ما مسیر او رو نریم. در خطبه 192، در خطبه قاصعه فرمود فاعتبروا، عبرت بگیرید، موعظه بگیرید، درس بگیرید. از چه چیزی؟ از چه کسی؟ به ما کان من فعل الله به ابلیس، از اون اتفاقاتی که بین خدا و ابلیس افتاد درس بگیرید. از احبت عمله الطویل و جهده الجهیل، خدا عمل فراوان و کوشش طاقت فرسای او را حبت کرد، از بین برد. چرا؟ مگه چه کاری کرده بود؟ حضرت فرمود و کان قد عبد الله ستت آلاف، شیطان 6000 سال عبادت کرده بود. تازه معلوم نیست این 6000 سال سال دنیایی است یا سال آخرتی، چون هزاران سال دنیایی مساوی با یک سال آخرتی است، نمیدانی، ولی یک عبادت طولانی مدت. بعد حضرت فرمود که فمنزا، همه این عبادت ها و طاعت ها و این مدت زیادی که مشغول طاعت بود، انکبر ساعت واحده، یک ساعت تکبر، یک لحظه تکبر، همه را به باد داد. خب این عبرت نیست، این موعظه نیست. شیطان درس عبرت است برای ما. آقا اهل تکبر نباشید، اهل غرور و خود برتربینی نباشید. حالا عالمی، استاد دانشگاهی، استاد حوزه‌ای، موجهی، مردم قبولت دارن، اهل بخشندگی و کرامت هستی، مردم میان به تو رو میزنن، تو هم دستشون رو میگیری، خبری نیست. خیال نکن تو کسی شدی، خیال نکن تو دیگه از موعظه مبرای. اونقدر آدم هایی بودن از تو معروفتر، از تو ملاتر، از تو بخشنده تر، اگر یک لحظه تکبر سراغت بیاد نیست میشه، نابود میشه. این شیطان است که داره به ما درس میده، معلم اخلاق ما شده، معلم اخلاق ما، میگه مثل من نشو. حضرت سلام الله علیه در خطبه قاصعه شیطان را مثال میزند که شما اینطوری نباشید، تا رشد کنید، تا نورانی بشید. بعد فرمود فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته. خوش شدنی نیست. خدا فرشته ای که جنی که داخل بهشت بود را به سبب تکبر بیرون کرد. چطور ممکنه شمایی که بیرون از بهشت هستید را با تکبر وارد بهشت کنه؟ شدنی نیست. اون که داخل بهشت بود بیرون شد، شما که بیرونید. او با تکبر بیرون شد، شما با تکبر وارد نمیشید. این درس است، عرضم اینه، موعظه فراوان است، خیلی موعظه است به تعبیر خود حضرت. کسی که موعظه بگیره، کسی که درس بگیره، کسی که تحت تأثیر قرار بگیره، اینها کمه. پس یک جریانی که حضرت به عنوان موعظه ذکر میکنه همین قصه است که ادامه داره خطبه 192 در مورد ابلیس است. در خطبه 161 فرمود به مرده ها نگاه کنید، به گذشتگان نگاه کنید، سرگذشت اینها برای شما درس عبرت است. و اعتبروا بما قد رأیتم من مسار القرون قبل. برید نگاه کنید امتهای گذشته، اموات، قبرستانها، این قصه هایی که در طول تاریخ افتن، اینا عبرتن. قد تزایلت اوصالهم و زالت ابصارهم و اسماءهم. بدن اینها از هم گسسته شد، قامتهای رعنای اینها وقتی داخل قبر رفت تکه تکه شد، نیست شد، نابود شد. و ذهب شرفهم و عزهم، همه اون بروبیایی که داشتن، قدرتی که داشتن، مکنتی که داشتن، ریاستی که داشتن، همش رفت. و انقطع سرورهم و نعیمهم، خوشیهاشون تمام شد، نعمتهای مادی و ظاهریشون تمام شد. حضرت میگه این درس است، تو نگاه کن به تاریخ، تو تاریخ بخوان، ولی نه اینکه فلان قبیله چه کرد و فلان قوم چه گفت. نگاه کن به این اصول کلی، نگاه کن به این موعظه ها، درس، درس عبرت، موعظه است. موعظه ها رو باید یاد گرفت، نباید بین خودمون و این پندها و اندرزها یک حجابی قرار بدیم. مبادا غفلت سراغ ما بیاد، غرور سراغ ما بیاد، از این درسها، از این حکمتها، از این موعظه ها بهره برداری نکنیم. یکی دیگه از مواردی که حضرت، موارد متعدد، خلاصه می کنم، یکی دیگه از اون موارد بحث دیکتاتورهاست. حضرت فرمود از قذافی، از بزرگترین دیکتاتورهای عالم، از فرعون و از دیگران درس بگیرید. اونا معلم شما هستن، اینا موعظه‌گر شما هستن. چه موعظه‌ای؟ ان لکم فی القرون السالفه لعبره، این الامالقه و ابناء الامالقه، این الفرائنه و ابناء الفرائنه، این اصحاب مدائن الرس. کجا هستن گردنکش‌های عالم؟ کجا هستن فرعون ها؟ کجا هستن پادشاهان یمن؟ کجا هستن آنهایی که الذین قتلوا النبیین، پیامبران را می کشتن؟ و اطفئوا سنن المرسلین، مسیر انبیا را از بین می بردن. و احیوا سنن الجبارین، این الذین ساروا بالجیوش، کجا هستن اونهایی که وقتی میخواستن جایی حرکت کنند لشکر با اونها حرکت میکرد؟ و حزموا بالالوف، اینا وقتی زمین راه میرفتن لشکریانشون زمین لرزه ایجاد میشد. یک لشکر بزرگی، یک لشکر صاحب قدرتی پا به زمین میکوبه، دنبال اینها میرفت. کجا؟ عبرت نیست، موعظه نیست، درس نیست. حالا من به یه میزی رسیدم، به یه جایگاه حد اقلی رسیدم، خودم رو گم کنم، خیال کنم خبری شده. حضرت میفرماد عبرت زیاده، کو کسی که عبرت بگیرد؟ غفلت نکنید، غرور شما رو نگیره تا این عبرت ها در شما تأثیر گذار باشه. و یکی دیگه از اون عبرت های عجیبی که حضرت ذکر میکنه، موعظه های عجیب و بحث مرگ است. قبرستان ها یک طرف، اینهایی که جلوی چشم ما، رفقامون، عزیزانمون، پدر و مادرها، پدر بزرگها، اینهایی که از دنیا رفتن، جلوی چشم خودمون بودن، خودمون چشمشون رو بستیم، روی شانه خودمون به عزت و شرف لا اله الا الله گفتیم. حضرت فرمود اینا عبرتن، درس بگیرید. خطبه 149 وصیت‌نامه امیرالمؤمنین یه جمله ای داره انصافا عجیب قابل تأمل. فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما. آیان علی هیچگاه قلبش در این دنیا نبود، علی هیچگاه دلش و روحش با شما نبود، من یک مهمانی بودم که چهار سواهی جسمم در این دنیا بود. انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما، من ایامی جسمم با شما همراه بود، روح من که در اعلا علیین بود. بعد فرمود که وستعقبون منی جثتن خلا، فردا از علی یک جسمی میماند بدون روح. ساکنتن بعد حراج، بعد از اون همه تحرک، بعد از اون همه هیدرانه به لشکر زدن، به خط مقدم زدن، دشمن رو در هم شکستن، علی ساکت میشه، آرام میشه. صامتتن بعد نطق، بعد از اون نطقهای آتشین علی علیه السلام خاموش میشه. فرمود این که من خاموش میشوم، آرام میشوم، روح از جسمم مفارقت میکند، همه اینها لیعظکم خدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی فانه او ازل المعتبرین من المنطق البلی. این حالت مرد که برای کسی پیش میاد، این بلیغترین و رساترین و شیواترین نوع موعظه کردنه. هرچی میخوای موعظه کن، هرچی میخوای سخنرانی کن، هرچی میخوای شعر تأثیرگذار بخون، حدیث تأثیرگذار بخون، حضرت فرمود همه اینها به اون لحظه ای نمیرسد که یه نفر جلوی شما جان به جان آفرین تسلیم کن. به چشم خودت ببینی مرگ را. مرگ بزرگترین موعظه‌گره، مرگ بزرگترین درس عبرت است برای ما. خدا نیاره اون روزی که بین ما و بین این موعظه‌ها پرده ای زده بشه، غفلتی عارض بشه، غروری عارض بشه، درس نگیریم، قبرستان بریم ولی متنبه نشیم، عزیزانمون از دست برن، یه سیاهی بپوشیم و یه گریه و زاری کنیم و تمام بشه. اینا عبرتن، اینا موعظن، باید انسان مدام فکر کنه، انسان مدام حواسش جمع باشه. دیگران رفتن، ما هم میریم. پادشاهان و دیکتاتورها در هم شکستن، منم اگر بخوام اون مسیر را طی کنم همینطور میشه. خوبان خدا عزیز شدند، موندگار شدند، حاج قاسم سلیمانی ها با اخلاصشون موندگار شدند، منم اگر مخلص باشم، منم اگر وظیفم را انجام بدم، من هم موندگار میشم. درس ها زیاد است، خوش به حال کسانی که درس بگیرند، عبرت بگیرند. در روایت داریم که یه وقتی کتب هارون الرشید الی ابی الحسن موسی بن جعفر اذنی و اوجز. هارون الرشید نامه‌ای به امام کاظم سلام الله علیه و روحی فدا، نامه نوشت به حضرت، عرض کرد آقا وعظ کن مرا، نصیحت کن مرا، البته و اوجز، خلاصه بگو، من حال و حوصله طولانی نصیحت کردن ندارم، یه نصیحت خلاصه کوتاهی به من بگید. فکتب الی، وجود نازنین امام کاظم به هارون الرشید نوشت ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه، هیچ چیزی نیست که چشمت به او بخورد مگر اینکه یک درسی، یک موعظه، یک عبرتی در او نهفته است. چشمت رو باز کن، سراسر عالم موعظه است، سراسر عالم درسه. نه تنها حالا این قصه ها و پادشاهان و اینها، لحظه به لحظه کلمات امیر المؤمنین درسن. همین حکمت 282 درس عبرت، موعظه است. شاید ما غافل بودیم قبل از این جلسه، قبل از شنیدن. الان که حضرت این نکات رو گفت به خودمون آمدیم، فهمیدیم نه آقا خیلی غافلیم، خیلی حواسمون پرت شده از این معارف، از این موعظه ها، از این نکاتی که زندگی ما رو آباد میکنه، اصلاح میکنه. کلمات امیرالمؤمنین، کلمات اهل بیت، آیات قرآن، روایات ما، نفس بزرگان و علمای صاحب نفس، اینها موعظه است، اینها رشد میده، اینها ما رو به نورانیت میرسانه. موعظه زیاد است، خوش به حال کسانی که اهل موعظه باشن. خب اینجا یک سوالی هم مطرح میشه، با وجود این مقدار زیادی که گفتیم موعظه وجود داره، عبرت وجود داره. پس چرا انسان موعظه نمیگیره؟ دور تا دور عالم موعظه است. به تعبیر امام کاظم، به هر چه نگاه کنی و یه درسی داره، یه موعظه‌ای داره. چرا با همه اینها باز هم ما درس نمیگیریم، عبرت نمیگیریم؟ پاسخش رو حضرت در حکمت 282 فرمود غفلت و غرور باعث میشه شما عبرت را ببینید و نفهمید. عبرت را نبینید بعضی وقتا، عبرت را ببینید، در مقابل او لجاجت کنید، غرور داشته باشید، بگید من این کار رو بکنم، من این طوری رفتار کنم. هرگز لجاجت کردن، فراموش کردن، غفلت کردن، اینا اون آفاتی است که ما میبینیم خیلی وقتها عبرتها رو ولی به چشممون نمیاد. و همه این غفلتها هم از هوا و هوس نشأت میگیره، از این تمایلات درونی، از این وسوسه های نفسانی و شیطانی. قرآن مجید فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. مبادا این زندگی دنیایی گولتون بزنه. هر چه هست همین زر و زیور و شهوت و این امور نفسانی شیطانی است که غرور به بار میاره، فراموشی به بار میاره. اینهاست که انسان باد میکنه، خیال میکنه کسی شده. اگر نه میز رو ازش بگیری میفهم خبری نیست. این فراموشی ها و غرور ها به خاطر همین مسائل مادی دنیوی است. یه مقداری فاصله بگیریم از اینها تا انشالله بحث غفلت درست بشه، بحث غرور درست بشه. خب یک روایتی عرض کنم محضر شما، روایت مشهور و معروف، بسیاری از شارحان نهج البلاغه هم به این روایت عزیز و شریف استناد کردن، به اینجا که رسیدن این روایت رو ذکر کردن. در روایت داریم که یه وقتی متوکل عباسی، حالا معروف شنیدید احتمالاً، در اون حالات مستی که داشت امام هادی رو فراخوان کرد. به متوکل خبر رسیده بود امام هادی در صدد قیام است، میخواد حکومت او رو براندازی کنه. خب نیمه شب فرستاد دنبال امام هادی، گشتن منزل حضرت رو، دیدن نه خبری از سلاح نیست، خبری از پول نیست. بالاخره امام هادی رو آوردن از سر سجاده عبادت. متوکل در حالی که شراب میخورد تعارف کرد به امام علیه السلام. امام فرمود که این نجاسات هیچ ارتباطی با ما نداره، گوشت و پوست و استخوان ما با اینها بیگانه است. متوکل که در حالت مستی بود گفت خب حالا که شراب نمیخورید یه شعری بخونید برای ما. غرض این بود که شما یه شعری بخونید، بالاخره همراهی کنید با این حال خوش مستی ما. این جملاتی که امام هادی علیه السلام فرمود جملاتی است که مست را هوشیار کرد. مست را با این جملات امام هادی به گریه انداخت. ببینید چقدر میتونه موعظه اثرگذار باشه. امام هادی فرمود حالا که میخوای شعر بخونم میخونم. با تو علا قلل الجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القلل. یه عده‌ای بودن پادشاهان گردن کلفت ها، میرفتن بر کوههای بلند برای خودشون دژ میساختن، قلعه می ساختن، خیال می کردن اونجا که برن دیگه دست هیچ کسی به اینها نخواهد رسید. ولی یه مدتی که گذشت دیدن نه، این خبرها نیست. اجل سراغشون آمد، یقشون رو گرفت، به خودشون آمدن، دیدن در حفره قبرها آرمیدن. ناداهم سار خود من بعد دفنهم عین الاساور و تیجان و الهللی. بعد از مدتی یه فرشته، یه منادی فریاد زد کجاست اون زر و زیورتون، کجاست اون چیزهایی که بهش می نازیدید، پوز می دادید، فقر فروشی می کردید، حکومتتون از دست رفت، قلعه هاتون فرو ریخت، اون زیبایی های ظاهری که برای خودتون ساخته بودید بعد از مرگتون به دست دیگران رسید، شما با یه تکه کفن به قبر آمدید. حالا ادامه داره این ابیات، نوشتند که مرحوم علامه مجلسی می نویسه بعد از اتمام این شعر متوکلی که مست بود به گریه افتاد، حالش منقلب شد، این جام شراب را به زمین زد. عزیزان ما باید متوجه بشیم، ما باید درس بگیریم. اگر انسان درس بگیره مستی از سرش میپره، مستی قدرت، مستی شهرت، مستی پول، اینا همه مستی هست و مستی اینها از مستی شراب سخت‌تر است، از مستی شراب عمیق‌تر است. اگر انسان متذکر شد، موعظه شنید، این مستی ها از وجود او خواهد رفت. باز جریانات دیگری هم هست که میگذریم. و اما روایات در باب وعظ و موعظه فراوان است. به عنوان مثال چند نمونه از روایات رو محضر شما میخونم، حائز و نکات مهمی هستند. یکی از روایات این است که صفا و صیقل دل شما با همین موعظه هاست. و انصافا ما در نهج البلاغه این رو چشیدیم. همه کسانی که انسی با کلمات امیرالمؤمنین دارن میدونن هر روز که یک جمله، یه حکمتی، یه خطبه، یه نامه از فرمایشات حضرت خونده میشه، قلب انسان نورانی میشه، جلا پیدا میکنه. یه قصه، یه داستانی، یه نهیبی، یه بشارتی انسان رو واقعا سرزنده میکنه. امیرالمؤمنین فرمود المواعظ ثقال النفوس و جلاء القلوب. اگر میخواید این قلب را صیقلی کنید، راهش اینه: موعظه بشنوید، درس اخلاق بشنوید، پای منبر امیرالمؤمنین بنشینید. نشستن پای این کلمات انسان رو، قلبش رو جلا میده، صیقلی میکنه. یکی دیگه از اون نکات مهمی که در نامه 31 امیرالمؤمنین خطاب به امام مجتبی فرمود این بود که حیات دل تو با پند است، با نصیحت است، با موعظه است. فرمود که احی قلبک بالموعظه. حسن جان، قلبت را احیا کن، زنده کن با موعظه. و از قلب انسان رو سرزنده میکنه. حالا بگذاریم بعضی وقتها جوانهای ما به مرحله رسیدن تا کسی خواست اینها رو نصیحت کنه اینا بدخلقی میکنن. آقا بسمونه، ولمون کن، اوقاتمون رو تلخ کردی. در حالی که حضرت فرمود که شما درست البته نصیحت کنید، نصیحت درست، نصیحت بجا، نصیحت به اندازه، نصیحت با شرایط، احی قلبش بالموعظه. این احیاگر است، این زنده میکنه قلب انسان رو. در تجربه های شخصی درس فراوان است. این روایت روایت عجیبی است. امیرالمومنین فرمود کفا عزتن لزویل الباب ما جربو. حالا هی نمیخواد برید تاریخ بخونید، هی نمیخواد برید این طرف و اون طرف ببینید. آقا زندگی خودت رو نگاه کن، سراسر درسه، سراسر موعظه است، سراسر پند است. همین امروز عزیزی برای من تعریف میکرد، میگفت که سالها پیش اوایل طلبگیم بود، نه خانه ای، نه ماشینی، وضع اقتصادی هم خیلی ضعیف بود. یه وقتی از جایی در یکی از محلات قم داشتم میگذشتم، یه وقت نگاه هم خورد به زریح، به حرم و گنبد مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگه اونجا پیش خودم یه آرزوی بزرگ کردم. گفتم بی جان، در این شهر، در این بالاخره فضای بزرگ، یه خانه ای هم برای ما شما مقدر کن. گذشت و گذشت، سالها گذشت، ما خانه ای خریدیم، فروختیم، زمینی خریدیم، فروختیم، خانه دیگری خریدیم. بعد از چند سال سکونت در این خانه، یه وقت این خاطره به ذهن من آمد. همینطوری یه دفعه که عجب، یادش بخیر، ما چند سال پیش این جمله به حضرت خطاب کردیم که بی بی جان یه منزلی. میگه یه لحظه با خودم فکر کردم کجا بودم اون روز که اون دعا رو کردم، اون توسل رو کردم. بررسی کردم، یادم اومد، دیدم دقیقا همین خانه ای که الان توش نشستم، این همون جایی بود که من سالها پیش یه لحظه توسل کردم. گذشت، همون جا شد خانه من. اینا درسه، اینا عبرته. عبرتش اینه، موعظش اینه. تو کی به خدا گفتی یا الله او جواب نداد؟ کی به امیرالمؤمنین توسل کردی؟ کی به فاطمه معصومه توسل کردی؟ دست رد به سینت زد. موعظه از این بالاتر مگر هست؟ کی اینها ما رو تنها گذاشتن؟ خدا برای انسان مقدرات و بهترین مقدرات را نوشته. ما خودمون اگر هوشیار و بیدار باشیم به بهترین مقدراتمون خواهیم رسید. اثر دعای خالصانه. ببینید در یه قصه ده ها نکته، ده ها موعظه است. و هر کدام از ما در زندگیمون از این موعظه ها داریم، تلخش رو داریم، شیرینش رو داریم. اگر متوجه و متذکر باشیم، دقیق ببینیم، اینها میتوانند، اصلا نیاز به نگاه به این و اون نیست، اصلا نیاز به توجه به گذشته و آینده نیست، خودت و زندگی تو درس های فراوانی دارد برای آموختن، برای توجه و تذکر. موارد دیگری هم هست، از جمله قبرستان رفتن. انس با قبرستان، انس با اموات. امیر المؤمنین فرمود ابلغ الازاد الاعتبار به مسار الاموات. یکی از بالاترین موعظه ها این است که شما به قبرستان ها برید، به قبرستان ها نگاه کنید. قبرستان رفتن، تنها فکر کردن چه خبره، اینجا کجاست، اینها. نه اینکه قبرستان بریم پارک بشه و بشینیم کباب کنیم. قبرستانی که انسان بره درس بگیره، این قبرستان رفتن هوشیاری و بیداری است. بعد از همه اینها و در پایان بس یک نکته عرض کنیم و بس تمام. اگرچه ما نیازمند به موعظه ایم، اگرچه افراد صاحب نفس باید حرف بزنند و ما اثر بپذیریم، اگرچه خواندن و مطالعه کردن و نگاه به آثار گذشتگان همه اینها عبرت است، ولی به ما گفتند شما از درون بجوش، از درون یک واعظی داشته باش. هی گوشت به این آقا و اون آقا و این کتاب و اون کتاب نباشه، خودت از درون یک معلمی، یک واعظی، یک سخنوری داشته باش که تذکر بده به تو. اگر خطایی کردی تلنگر بزنه، اگر کار خوبی کردی تشویقت کنه. امام باقر فرمود من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فان مواعظ الناس لا تغنی عنه شیئا. تا آدم از درون خودش یک واعظی نداشته باشه، وعظ و پند و نصیحت دیگران اثرگذار نیست. رسول مکرم فرمود اذا اراد الله از عزوجل به عبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینها. اگر انسان عزیز خدا بشه، خدا خیرش رو بخواد، درون او یک واعظی میگذاره، یه نصیحتگری. در حکمت 89 نهج البلاغه هم امیر المؤمنین فرمود که و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی که از درون واعظ داشته باشد، خدا حافظ او میشود، خدا نگهبان و نگهدار او خواهد شد. خب این واعظ درون کیست؟ این واعظ درون کیست که باید لحظه به لحظه ما رو متوجه خودمون کنه، هوشیارمون کنه، تذکر به ما بده؟ فطرت الهی، اون درونی است که واقعا بیدار کننده است. وجدان اخلاقی، آدم اگر یه خطایی کرد عذاب وجدان میگیرد، این وجدان اخلاقی خودش یک موعظه‌گر درونی است. نفس لوامه یک موعظه‌گر درونی است. فطرت انسان عجیبه، خدا خوبی ها و بدی ها را به طور کلی و خوبی ها و بدی های شخصی را در فطرت انسان قرار داده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این ضمیره ها به نفس میخوره. ما هر کسی را آفریدیم فطرت به او دادیم و به هر شخصی فطرت او گفتیم. خوبی تو چیست؟ بدی تو چیست؟ نگفتیم خوبی چیست بدی چیست، گفتیم تو از چه راهی بری خوب میشی، از چه راهی بری بد میشی، تو کدام خطا برای تو مهلکه، کدام ثواب برای تو اوجه، به تو گفتیم. شخص به شخص، نفس به نفس، فطرت به فطرت. و واعظ درونی همین خوف و رجایی است که باید انسان داشته باشه. امام صادق فرمود ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیه و خف الله خوفا لا یعیسک من رحمته. اونقدر به خدا امید داشته باش که جرأت انجام معصیت، ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیه، خوف و رجاء تو در حد اعلا باشه. حدیث دیگری هست از جناب لقمان که به فرزندش نصیحت میکنه، میگه آنقدر به خدا امید داشته باش که اگر با گناه جن و انس وارد محشر بشی بگه خدا میبخشه، و آنقدر از خدا بترس که اگر با عبادت جمیع انسانها و اجنه و ملائکه وارد محشر بشی بگی شاید نبخشه، شاید عذاب کنه. اگر انسان این خوف و رجاء درونی را داشت، اون وجدان اخلاقی را بیدار کرد، این نفس لوامه را توجه کرد، اون فطرت الهی را خاک نکرد، دفن نکرد، بعد واعظ از درون داره و واعظ از درون میتواند انسان را به بهترین نقاط، به بهترین مقاصد برساند. در حکمت 282 فرمود بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره غفر الله لی و لکم الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما خوبان، خیلی خوش آمدید.